در مورد تطبیق قانون در سال 1397 در افغانستان میگوید
از جمله 162 ماده قانون اساسی در تمام بخش ها نه تعلیم متوازن است، نه صحت وجود دارد و نه کار. تمام حقوق اساسی مردم افغانستان نه تنها داده نشده است، حتی تضمینات آن هم از بین برده شده که اولین حق، حق زندگی کردن است.
اما اجمل حاتمان کارشناس دیگر بخش حقوقی میگوید که در بخش تطبیق قانون شکی نیست که پیشرفت های هم صورت گرفته است که زندگی کردن زیر چتر این قانون بوده و از حق آزادی استفاده می شود. اما با گفته ایوای در برخی موارد نقص هم وجود دارد که باید در آینده به آن توجه شده و از تکرار نقص آن جلوگیری شود.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم دوستان و علاقمندان مجله فرهنگی آزادی. در این هفته نیز چون هفته های قبل با همکاری شما دوستان برنامه آماده نمودم با این مطالب. سخن هفته درباره مهربانی که در موردش به کار گرفته شود. داستانی با عنوان دخترک. جالب ها در رسانه ها. یاد بود از چهارمین سال قتل فجیع فرخنده و دکلمه یک پارچه شعر در باره او. صحبت با جوانی که به حفظ دیوان حافظ آغاز کرده. اگزیستانسیالیسم چیست؟ یک تعریف کوتاه از نوشت.com. دکلمه یک پارچه شعر. 10 درس موفقیت از پاولو کویلو. و اگر فرصت بود موسیقی. و اما در آغاز گوش فرادهید به اخبار فرهنگی که شمیلا جاوید آن را آماده دارد.
سه‌شنبه گذشته رئیس و اعضای کمیسیون دسترسی به اطلاعات با آقای دانش معاون دوم رئیس جمهور دیدار کردند و راجع به پیشرفت کارهای این کمیسیون و برخی مشکلات فراروی این نهاد تازه تأسیس به معاون دوم رئیس جمهور گزارش دادند. بر اساس معلومات دفتر مطبوعاتی معاون دوم ریاست جمهوری به آژانس باختر، اعضای کمیسیون دسترسی به اطلاعات گفتند که این نهاد تا اکنون در زمینه افزایش آگاهی در مورد کمیسیون دسترسی به اطلاعات، تدبیق قانون دسترسی به اطلاعات، برگزاری ورکشاپ های آگاهی دهی به ادارات و تدویر سمینارهای آموزشی فعالیت کرده است. معاون دوم رئیس جمهور در این نشست تاکید کرد که تدبیق قانون دسترسی به اطلاعات باید با اولویت بندی مشخص از طریق یک راهکار شفاف مورد پیگیری قرار بگیرد. آقای دانش به اعضای کمیسیون دسترسی به اطلاعات وعده سپرد که دیگر مشکلات آنان را پیگیری و رفع خواهد کرد. دوشنبه گذشته از روز ملی خبرنگاران در ولایت دایکندی بزرگداشت به عمل آمد. به گزارش خبرنگار آژانس باختر، در محفلی که به این مناسبت در آن ولایت برگزار شده بود، دکتر محمد علی اورزگانی، رئیس اطلاعات و فرهنگ، رئیس معارف و دهاتن از خبرنگاران ملی و محلی اشتراک داشتند. علی اورزگانی با تبریکی این روز به خبرنگاران گفت: درج این روز در تقویم کشور به پاس زحمات خبرنگاران است. حسین سیرت رئیس اطلاعات و فرهنگ نیز این روز را برای خبرنگاران تبریک گفت و افزود که تلاش و زحمات صادقانه خبرنگاران باعث اعتمادسازی میان دولت و ملت می شود. در اخیر تعایفی که در نظر گرفته شده بود برای خبرنگاران ممتاز اهدا شد. دوشنبه گذشته از 27 حوت روز ملی خبرنگاران از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات نیز با نمایش عکس‌ها از خبرنگاران تجلیل و گرامی داشت شد. در این نمایشگاه حدود 40 تصویر از شهدای خبرنگار که در رویدادهای مختلف در سطح کشور به شهادت رسیدن و معرض نمایش گذاشته شده بود. نوراحمد کریمی، آمر اطلاعات ریاست اطلاعات فرهنگ و مسئول برگزاری این نمایشگاه، هدف از برپایی آن را گرامی داشت از تلاش‌های خستگی ناپذیر اصحاب رسانه‌ای که شب روز سرگرم انعکاس دادن واقعاتند، عنوان کرد. در همین حال فهیم دشتی، مسئول اتحادیه ژورنالیستان، گفت که از 2.5 سال بدین سو کمیته امنیت و مسئولیت خبرنگاران به هدف تامین امنیت بهتر خبرنگاران در ولایات ایجاد گردید است که در آن قضایای خشونت ثبت و از طریق نهادهای حامی رسانه ها و نهادهای امنیتی رسیدگی صورت خواهد گرفت.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
می دانید کلمه مهربانی خوشادم می آید و در مورد این صفت هر قدر بگویی گفته می توانی و هر قدر به مردم تلقین کنی باز هم کم است. اما مهربانی را که ما با هم نوع خود روا می داریم تنها برای اون نیست، بلکه هدف اصلی خود ما هستیم که می خواهیم با انجام آن خود را خرسند بسازیم و با این عمل در حقیقت با یک تیر دو فاخته را زده ایم. از یک سو جانب مقابل از ما راضی می شود و از جانب دیگر خود ما خود را خرسند می سازیم و با کسب آرامش روحی با تادیه مبلغی یا اشیایی به یک انسان محتاج احساس غرور می نماییم که گویا ما نیز توانید چنین کاری را داریم. اصل سخن در کجاست؟ بزرگان همیشه تلقین می کنند که به یک دیگر و خصوص به مستمندان کمک کنیم که این از وجایب انسانی است. در یکی از برنامه‌های سخن هفته نیز در همین مورد و کمک‌های سازنده چیزهایی گفتم، اما روی سخن در این است که تفکیک مستمند زمانی میسر است که ما بر رضای خود فی سبیل الله فردی را پهلو بندی کنیم که او نیاز اشدی به آن داشته باشد. در این زمینه حادثه‌ای به یادم آمد. همسایه‌ای داشتیم خیلی پولدار و مالک جایدادهای زیاد. روزی به نزد او یکی از اقارب وی که از 5 سال به این طرف نامزد دختری باقی مانده و تا هنوز توان پرداخت قلین دختر را پورا نتوانسته بود مراجعه نمود و بعد از ابراز عجز و ناتوانی و دعا و ثنا بر حق بای بزرگ، یک مشت پولی از وی به گونه قرض که در آینده با انجام خدمت و مزدوری آن را می پردازد را درخواست نمود. شاید باورتان نشود، بای بابا در دست خود چند قطعه زاری داشت که آن را به هدف تادیه به این جوان با خود آورده بود، اما با شنیدن این معزله گفت من پول آورده بودم که شاید تو نان خوردن نداشته باشی و اما حالا که مسئله نارسایی عروسی را گفتی من این پول را به تو نمیدهم، تو باید چند سال دیگر هم زحمت بکشی و تا پول عروسی را جمع کنی، از هر راهی که آمده ای از همان راه برگرد جوان. من و چند تن دیگر حاضر بار اول بود که شاهد این گونه رفتار یک انسان ظالم از نزدیک بودیم. نمیدانم شما به این آدم چه اسمی میگذارید که پولی را که در دست داشت لازم ندید که به این مستمند ببردازد. این بای بزرگ نیز نمیدانست که ضرورت و احتیاج هم تنها مسئله گرسنگی و تشنگی نیست، بلکه کمبودی هایی هم وجود دارد که با تحمل گرسنگی هم تأمین نمی گردد. اما قصه اینجا ختم نمی شود. بعد از 1.5 ماه شنیدم که این جوان در عدم توانایی مادی نامزدی 5 سالی خود را فسخ نموده و مصارفی را که به تدریج در 5 سال گذشته به مسائل سیالی و شریکی با دنیایی از مشکلات پرداخته نیز به هدر داده است. می دانید این همه چالش ها ناشی از عدم آگاهی ما از جایگاه مساعدت به میان آمده است که عواقب آن باعث بربادی آمال و آرزوهای یک جوان شد.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده میتونید. www.azadiradio.com
درک و مطالعه کرکتر یک شاگرد نزد معلم از الزامات تدریس خوب است. آموزگاری که حیات اجتماعی و مشکلات ناشی از نارسایی های شاگرد خود را به بررسی نگیرد، برخورد روزمره وی با شماری از شاگردانی که از فامیل های مختلف با ذهنیت های متفاوت با او مقابل می شوند کاری فهو المراد نخواهد بود. اگرچه در شرایط کنونی کشوری چون افغانستان معلم نیز کمتر از شاگرد درگیر نارسایی ها و شرایط بد روزگار نیست، با آن هم وظایف شاگرد و معلم قطع نظر از این گونه ناملایمات مشخص و معین است و استاد خوب علی رغم این همه پابند تدریس است و کار او نوعی مبارزه با همچو بی‌نظمی های جامعه تلقی می شود و همین درک از اوضاع محیط و انسانهای ماحول است که شماری از انسانها به خصوص معلمین و استادان را برازنده می سازد. خیر، داستانی داریم با عنوان دخترک که دوست خوب مجله آزادی ناجیه سمندری از کابل فرستادند. خانم معلم با عصبانیت کتاب را روی میز کوبید و فریاد زد: سارا. دخترک خودش را جمع جور کرد و سرش را پایین انداخت و خودش را تا جلو میز معلم رساند و با صدای لرزان گفت: بله خانم. معلم که از عصبانیت شقیقه هایش می پرید به چشمان سیاه و مظلوم دخترک خیره شد و با صدای بلند گفت: چند بار برات بگویم که کار خانگی های خود پاکتر بنویس و کتابچه را سیاه و پاره نکو. فردا مادرت را مکتب می آوری و می خواهم در مورد دختر بی انضباطش با او صحبت کنم. دخترک اشکهای خود را پاک نمود و بغضهایش را به زحمت خرد کرد و به آرامی گفت: استاد، مادرم مریض است، اما پدرم گفته که آخر ما برایش معاش میتن، آن وقت میشه مادرم را بستری کنیم که دیگه از گلویش خون نیایه. آن وقت میشه برای خواهر خوردم شیر خشکم بخریم که شب تا صبح گریه نکنه. آن وقت قول داده که اگه پولی ماند برای من هم یک کتابچه بخرد که من کتابچه برادرم را پاک نکنم و با او ننویسم. آن وقت قول می دهم سوالات و کار خانگی های خود را. معلم چوکی خود را به سمت تخته کشاند و گفت: بشین بشین سارا. آنقدر گریست که با صدای حق حق او تمام شاگردان گریستند. در این هفته نیز دو جالب هفته داریم از فرستاده های بانو فرشته بیگ و یاد نوشتهی تنزیگونه از استاد پرتو نادری. در آغاز حکایه آموزنده از کلیله و دمنک بانو فرشته از کارته آریانای شهر مزار شریف فرستاده اند را می خوانم. در کتاب وزین کلیله و دمنه چنین نقل شده است: آوردن مردی پارسا با بازرگانی که روغن گوسفند و شهد می فروخت همسایه بود. بازرگان هر روز از بضاعت خیش برای قوت روزانه زاهد چیزی می فرستاد. زاهد از قوت روزانه مرحمتی مقداری را در سبویی می کرد و به کناری می گذاشت تا اینکه سبو پر شد. روزی از روزها که به سبوی پر نگاه می کرد با خود گفت: اگر این شهد و روغن را به 10 درم بفروشم و با پولش 5 گوسفند بخرم، هر 5 گوسفند بزاین و از زایش آنها گلهی فراهم آید و مرا پشتیبان باشد. بعد زنی از خاندان اشراف بگیرم، بیشک پسری آورد که نام نیکش نهم و علم و ادبش آموزم، و اگر تمرد کند بدین اصا ادبش کنم. این حرف آخرش چنان او را منقلب کرد که ناگهان عصا برگرفت و از سر غفلت بر سبوی آویخته زد. در حال سبو بشکست و شهد و روغن درون آن فرو ریخت. در جالب دوم طنزگونه ای از استاد پرتو نادری را داریم که در این روزها رسانه ای شد و آن به اصطلاح عوام یک دکه بر حیات انسان است و آن آشنایی با قبرکن که صدها را زیر خاک می سازد و روزی شاگرد او را نیز چنان می کند که او به انسانها این خدمت را انجام داده است. بشنویم که استاد پرتو نادری در این کوته نبشته خود باز چه وحشتی بر دل ما می اندازد. چیزی می داشته باشی وقتی از مراسم خاک سپاری خیشاوندی بر می گردی و بعد کسی سر راحت چنان درخت سوختهی سبز می شود و می گوید سلام، تا به سویش می بینی می پرسد مرا نشناختی؟ می گویی نه. بعد با قیافهی که گویی سالهاست با تو آشنایی دارد می گوید من همان گورکنم، یادت هست که گور آن عزیز تو را کندم و گور آن عزیز دیگر تو را کندم و و و و. بعد دست به احترام روی سینه می گذارد و می گوید من سراپا در خدمتم، همیشه در خدمتم، و سر خود را هم روی سینهش خم می کند. بعد در دلت می گردد که بگویی کاش جای گور آن عزیز گور مرا می کندی که سالهاست جنازه خود را بر دوش می کشم. اما این زندگی لعنتی فرصت آن را نمی دهد تا خاکش کنم.
مجله فرهنگی آزادی این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
سه‌شنبه گذشته درست 4 سال از قتل و به آتش کشیدن شوربخت بانو فرخنده گذشت. فرخنده 27 ساله جوان تحصیل کرده علوم دینی بود. او در 19 مارچ 2015 به اتهام آتش زدن قرآن زیر ضربات شدید مردان وحشی در قلب شهر کابل به قتل رسید و سپس پیکرش در دریای کابل سوزانده شد و جسد متلاشی و سوخته او به روز یکشنبه 22 مارچ 2015 در حالی که تابوت وی توسط جمعی از فعالان حقوق زنان حمل می شد با حمایت مردان اشتراک کننده به خاک سپرده شد. این اولین مراسم برداشتن تابوت یک میت از سوی زنان در افغانستان بود که شماری از زنان جوامی مدنی تا آرامگاه ابدی فرخنده شانه به شانه او را رساندند. فرخنده در زیارت شاه دوشمشیره در قلب پایتخت افغانستان توسط جمعیتی از مردان خشمگین به اتهام آنچه سوختاندن قرآن کریم خوانده شد در ابتدا به شدت لتوکوب گردید، سپس بدن نیمه جانش را زیر موتر نمودن و در انتها جسدش را سوختاندن. قتل فرخنده خشم مردم و سازمانهای مدافع حقوق بشر از سراسر جهان را به همراه داشت. این موضوع از همان آغاز در میان مردم، شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌ها و محافل گوناگون در داخل خارج افغانستان بازتاب گسترده‌ای داشت. شنونده و همکار مجله آزادی بانو عزیزه خوشنصیب این شعر شاعر خوبسرای معاصر عبدالمالک عطش را به هدف یاد بود از این بانوی نامراد و چهارمین سالگشت قتل او، این جملات را در سرخط مرثیه عطش نوشته و فرستاده است. فرخنده، فراموش نشده ای روز رستاخیز تو، روزی که صدایت در برابر بربریت از گلویت فوران کرد و جاودانه شد. جاودانگیت مبارک. این مثنوی زیبا و ماندگار از شاعر خوبمان عبدالمالک عطش را به یاد بود از تو شهید نامراد بر رادیو آزادی فرستادم تا جاودانگیت جاودانه باشد. اینک سروده عبدالمالک عطش به صدای عزیز خوشنصیب.
یاد بود فرخنده از عبدالمالک عطش. و من از خشم نفسگیر شما شرمیدم، و من از خشم نفسگیر شما شرمیدم، وای از فلسفه پیر شما شرمیدم. در تب خشم شما شوکت آینه شکست، و سمنگان به جوش آمد و تهمینه شکست. و چه بیداد به سهراب و سیاوش کردید، دختر فاجعه را تومه آتش کردید، حبس کردید خداوند مرا در زندان خاک کردید، شکرخند مرا نامردان توف بر وسوسه وحشت و بام و درتان، بوی خون می چکد از فلسفه منبرتان. گفته باشم پس از این فلسفه دین به شما، هرچی از جنس بد و لعنت و نفرین به شما، منطق دین شما آتش و چوب و سنگ است، و زمین از شب تاریک شما دلتنگ است. واعظان جلوه آیین مرا پس بدهید، شوکت و حیثیت دین مرا پس بدهید. منطق دین شما کشتن فانوس خداست، دین من آینه روشن فانوس خداست. دین من هر قدمش حرمت انسان دارد، دین من حزت و حیثیت و وجدان دارد، دین من بر سگ دیوانه بغاوت نکند، مثل دین تو به انسان اهانت نکند. داد و بیداد از این خشم نفسگیر شما، آسمان سوخت از این فلسفه پیر شما.
کسانی که کیمیاگر پاولو کویلو را خواندن و توان نویسندگی و صحنه آرایی در داستان را در آن به وضاحت لمس کردند. کویلو افزون بر داستان سرایی نصیحتگر مناسب و خوبی است در زمینه تغییر کرکترهای ناخوشایند و به خصوصیتهای خوب، و از این رو 10 درس موفقیت او را سایت وزین نوشت و نشر رسانده که با ابراز امتنان از جناب حکیمی همکارم حسیب تلاش برای شما می خواند.
با پاولو کویلو داستان نویس و ترانه‌سرای برزیلی و پرفروش‌ترین نویسنده پرتغالی زبان در تاریخ است. مدرسه حقوق را نیمه تمام رها کرد تا به مسافرت طولانی به جنوب امریکا، افریقا و اروپا برود. و در این سفرها چیزهای زیاده در مورد ماورای طبیعت آموخت که همان نیز بعدها جانمایه اصلی کتابهایش شد. کویلو بعد از این سفر به برزیل بازگشت و سرگرم ساختن ترانه برای آوازخوانان مشهور برزیلی شد. در سال 1986 کویلو قدم در راه گذاشت که زندگیش را زیر و رو کرد و مسیر 800 کیلومتری سانتیاگو در اسپانیا را پیاده طی کرد. شاهراه قدیمی که برای قرنها محل عبور زائران بود. یک سال بعد از آن کویلو مشهورترین کتابش را نوشت، کیمیاگر. فروش کتاب در آغاز بسیار آهسته بود، بنابراین ناشر از خیر چاپ مجددش گذشت. کویلو ناشر دیگری پیدا کرد که باور بیشتر به نوشته های کویلو داشت و این بار کیمیاگر یکی از پرفروشترین کتاب های تاریخ شد و این هم ده درسی که از پاولو کویلو یعنی کیمیاگر میتوان گرفت. اول، رد شدن کارتان مهم نیست. پاولو به خودش باور داشت. او باور داشت که شاعر خوبی است و مجلات کوچک جای خوبی برای چاپ شعرهای او نیست. بنابراین آنها را برای ستون ادبی پرطرفدار یعنی نویسندگان و کتابها در روزنامه کوریو دامانها فرستاد. اما این روزنامه کارهایش را تحویل نگرفت. مانند هر آدم عادی دیگری این اتفاق با او برخورد، اما توانست دوباره خود را جمع جور کند و اعتماد به نفسش را بازیابد. کویلو در این مرحله نسخه خودش را از شعر مشهور اگر رودیارد کیپلینگ، شاعر و نویسنده انگلیسی نوشت. خودباوری کویلو برنده شد و این به خاطر وسواس خاصی بود که از خودش در کار نشان می داد. دوم، همیشه اقدام کنید. تنها یک را برای آموختن است، از راه عمل. می توانید درس بخونید، مطالعه کنید و گوش بدهید آنقدر که نفستان براید، اما تجربه کامل را تنها زمانی به دست می آورید که اقدام کنید و همه چیز را به چالش بکشید. وقتی که نشانه گیری را تمام کردید باید ماشه را بکشید. سوم، سودایی رویاهایتان باشید. سودایی که پاولو در سر داشت این بود که روز نویسنده مشهور شود. با آن هم جالب است که میوه این سودا را پس از سالها و زمانی که دیگر پا به سن گذاشته بود برداشت. دلیلش هم این بود که دائم هنرش را عوض می کرد. از شعر گرفته تا بازیگری، کارگردانی، نوشتن در مورد امور غیبی و اسرارآمیز و ترانه‌سرایی. با آنکه او در بعضی از این زمینه‌ها موفقیت‌های هم به دست آورد، اما دائم به خودش یادآوری می‌کرد که او قرار است یک نویسنده مشهور شود. همین وسواس بود که امروز از او آدمی را که هست ساخته. چهارم، اتفاقهای خوب برای کسانی می‌افتد که استادگی می‌کنند. در کتاب کیمیاگر، مشهورترین رمان کویلو، چوپان جوان اهل اسپانیا به نام سانتیاگو، رویای پیامبرانه دارد که در سرزمین دور گنجینه در انتظار اوست. پس از آن که یک کلی به او میگوید که آن گنجینه در زیر اهرام جیزه و مصر نهفته است، سانتیاگو سفر طولانی و سخت را در آفریقا آغاز میکند. موانعی که در صحرا با آنها روبرو می شود به سختی می تواند غذا و سرپناه فراهم کند. در مسیرهای با نظامیان همراه می شود و حتی عاشق می شود. او را نسبت به درستی راهی که آمده دچار تردید می کند. اما در برابر هر مشکلی که او را از ادامه راه ناامید می کند، نشانه سر راهش می آید که به او یادآوری می کند تا باور و ایمانش را زنده نگه دارد. در همان اوایل سفر، پادشاه پیری به سانتیاگو می گوید، وقتی چیزی را می خواهی تمام کائنات برای کمک به تو و رسیدن به آن چیز دست به دست هم می دهند. پنجم، توان ضعف‌هایتان را با قوت‌هایتان بپردازید. پاولو از نظر فیزیکی ضعیف بود. آنگونه که در زندگی نامه‌اش آمده، او بسیار لاغر، ضعیف و کوتاه بود. دوستان و اطرافیانش او را پله صدا می زدند. به معنای پست، این اسم برای دست انداختن و مسخره کردن به کار می رفت. با ضعف فیزیکی که داشت برای پاولو بسیار دشوار بود که احترام و توجه دوستان و همرده‌های خود را جلب کند. با آن هم او موفق به این کار شد. او چیزهایی می دانست که هیچ کس دیگر از دور برایش نمی دانست و داستانهایی می خواند که هیچ یک از دیگران نخوانده بودند. این یکی از راه‌هایی بود که می‌توانست توجه و احترام دیگران را به خود جلب کند. ششم، گذشته شما آینده را نمی‌سازد. پولو در درس ناموفق بود. در هنگام رانندگی نزدیک بود پسر را بکشد. به خاطر مشکلات روزافزون ناگزیر شد در کلینیک روانی بستری شود. مواد مخدر مصرف میکرد. زمانی یک تشکیلات مخفی او را ربود و مدتی هم به شیطان پرستی رو آورد. مشکل بیشتر ما ها این است که بر چیزهایی تمرکز میکنیم که نمیتوانیم تغییرشان بدهیم. درست است که گذشته ما میتواند بر آینده ما تأثیر بگذارد، اما نمیخواهیم اجازه بدهیم که این تأثیر آنقدر گسترده باشد که اختیار همه چیز را در دست بگیرد. هفتم، به قلبتان گوش کنید. با قلب خود بگو که ترس از مشقت و رنج بدتر از خود رنج است و اینکه هیچ قلبی تا به حال به خاطر رفتن به جستجوی رویاهایش گرفتار رنج نشده است، چرا که هر ثانیه از این جستجو لحظه رویایی با خدا و لایتناهی است. هشتم، موفقیت‌های شما اثر پایدار و نفوذکننده دارد. کاری که کیمیاگران می‌کنند این است که آنها به ما نشان می‌دهند وقتی تخلا می‌کنیم تا بهتر از آنچه که هستیم بشویم، تمام آنچه در اطراف ما هست نیز بهتر می‌شود. بالندگی، تغییر و تکامل در تار و پود واقعیت بافته شده است. نسخه بهتر از خود شدن اثر ماندگار و امواج تولید می‌کند که تمام آنچه در اطراف ما هست از این موج بهره می‌برند. سبک زندگی، خانواده، دوستان، جامعه. از متفاوت بودن نترسید. تو یک آدم متفاوت هستی، اما آدمی که می خواهد مانند دیگران باشد. و این به نظر من یک بیماری جدی است. خدا تو را متفاوت آفریده، چرا با این رفتارت خداوند را ناامید می کنی؟ دهم، مجبور نیستید کارمند کسی یا جایی باشید. با وجود تمام چیزهایی که تا به حال شنیده اید، کارمند بودن به شما امنیت نمی دهد. در این که همیشه آماده و در دسترس باشید، پول و لذت بیشتری در دنیا وجود دارد. البته اگر بتوانید اندک بلا تکلیفی را تحمل کنید. یعنی مراقب باشید. خیلی از مردم تهیدستی و بیچارگی را به بلا تکلیفی ترجیح می دهند. اما شما نیازی نیست که مانند آنها باشید. مشغول بودن به کاری که واقعا عاشقش هستید بهترین هدیه است که تا حالا به خود داده اید.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
یکی از دوستان ما ضمن صحبت گفت محمود یاردم صادقی در حال حفظ دیوان حافظ است و بخش زیادی از این دیوان را از بر کرده است. فرصتی دریافتم که با این جوان گفتمانی انجام دهم. با صادقی چند سال قبل نیز مصاحبه‌ای داشتم و از این ابتکار خود برای ما نگفته بود. حال ببینیم که چگونه در این چند سال به این کار آغاز کرده است. محمود یاردم صادقی اصلاً ژورنالیست و یک فرهنگی و تمام معیار از قوم برادر ترکمن ما هستند. یکی از جوانان علاقمند به شعر لسان الغیب حافظ، یک ابتکار تازه‌ای را دست دادن که او حفظ اشعار مندرج در دیوان حضرت حافظ است که تا الحال شمار زیادی از اونا را یاد کردند و قرار است تا سال آینده تمام شعرهای مکمل دیوان حافظ را از بر کنند. حال محمود یاردم صادقی را در استودیو با خود داریم و از اونها پرسش هایی در این مورد می کنیم که چگونه به این کار دست دادن و این علاقمندی ناشی از چی است. محمود یاردم صادقی، خوش آمدین به استودیوی رادیوی آزادی.
سلام و عرض ادب دارم به همه شنوندگان رادیو آزادی.
لطف داریم. من میخواستم بپرسم که این داستان علاقمندی شما به شعر حافظ از کجا شروع شد؟ چه انگیزی وجود داشت که شما به این کار دست زدین و شعرهای حافظ از بر کنین؟
من اصلا در سالهای 1389 و 90 به سرودن شعر آغازیدم، مخصوصا به زبان ترکمنی غزل می سرودم و بعدها به زبان فارسی. چند سال پیش یک سفری بر من مهیا شد، طرف بدخشان و فرخار و تخار رفتم. در بدخشان زمین علاقمندی مردم را خصوصا در راستای ادبیات دیدم، شخصا خودم شاهد بودم. حتی یک ملا امام مسجد هم اگر هزارها بیت بگویم هم مبالغه نمیشه، از شاعران کلاسیک در حافظه داشتن. ولی من خود شاعر خطاب میکردم و از بزرگان علم و ادب هیچ شعری به حافظیم نبود، حتی یک تک بیت ها هم. بعد از او تصمیم گرفتم امی شعرها و غزلیات حضرت حافظه حفظ کنم و در این راستا تحقیق کنم.
درست، چرا عیناً شما حضرت حافظه از بین هزاران هزار شاعر کلاسیکی که داریم و اونا همه صاحب دیوان هستن، با حرمت بسیار بزرگی که من هم یکی از علاقمندای حافظ هستم، چرا عیناً حضرت حافظه برگزیدین؟ این دلیل و برهان ازی چی است؟
در اصل ای باعث شد که شعرها و غزلیات حافظ به همه بزرگواران علم و ادب و مخصوصا شخصیت هایی که در راستای ادبیات تحقیق می کنند و با وا مشخص است که نسبت به شعرهای دیگر شاعرها، اوزان شعری حضرت حافظ، غزلیات حافظ بسیار سلیس و روان است. یکی که ای باعث شد، دوم چون اگر حقیقت بگویم حفظ کردن سروده ها و یا غزلیات حضرت ابوالمعانی بیدل از توانایی ما بالا بود، اول تصمیم گرفتم که از حضرت حافظ شروع کنم. بعدها در مورد حفظ دیگر شاعرها هم انشاءالله تصمیم دارم، مخصوصا خمسه نظامی گنجوی.
تصمیم عجیبی هست. باز به گپای خود ادامه میتیم، امیال دیوان حافظ به دست ما هست. من خودم اگر از بین ازی تا قسمت نصف گفتین که از بر کردین، من خودم انتخاب کنم، کتاب پیش روی ما هست، امو شعر میتونین شما بخونین؟
بله بچشم، هر شعری را که هر غزلی که شما انتخاب میکنین من میخوانم و او غزل به کدام بحر عروضی مربوط هست انشالله اوشم برتان میگم و میخوانم.
بسیار جالب. حضرت حافظه تفاهل یکی از صفحات باز میکنم که چه شعری میآید. شعر هشتم حضرت حافظه اگر برای ما بخوانین.
درست است جناب استاد. شعر هشت
بهرست گفتین که می
او را میگم برتان در آخر. ساقیا برخیز و در ده جام را، خاک بر سر کن غمی ایام را، ساغری می بر کفم نه تازه بر، برکشم این دلق ازرق پام را. گرچه بدنامی است نزدی عاقلان، ما نمی خواهیم ننگ و نام را، باده در ده چند از این باده غرور، خاک بر سر نفس نافرجام را. دود آه سینه نالان من، سوخت این افسردگان خام را، محرمی رازی دل شیدای خود، کس نمی بینم ز خاص و عام را، با دل آرامی مرا خاطر خوش است، کس دلم یک باره برد آرام را، ننگرد دیگر به سرو اندر چمن، هر که دید آن سرو سیمندام را، صبر کن حافظ به سختی روز شب، عاقبت روزی بیا بی کام را، پاعلاتون پاعلاتون پاعلن، بحر رمل مسدس محذوب.
خیلی خوب، خیلی خوب، بسیار زیاد جالب. یعنی حضرت حافظه بر حفظ کردن روان و سلیس یافتین، این هم هست.
بله ها. و دوم باید عرض کنم من در یک فامیلی بزرگ شدم و تولد یافتم. پدر بزرگوارم مرحومم اصلا شخصیت ادبی بودن و در منطقه از خود یادگارهای خوبی به جا گذاشتن. واز همیشه در خانه ما عرس بیدل، عرس حافظ و عرس حضرت مختوم قلی فراغی هر ساله گرفته می شد و همین چیزا هم باعث شده که من اصلا از اوایل کودکی از روی رویخانی را از حافظ شروع کرده بودم.
درست، یعنی ما میتونیم بگیم که انگیزه ازی است که در یک فامیل ادیب و فرهنگی نضج یافتین و تربیه شده. خب آقای یاردم، در مورد خود شما و کارهای فرهنگی تان هم یک گفت و شنودی داشته باشیم. از شما بشنویم که شما شاعر هم هستین و نویسنده هم هستین، چه آثاری به میان آوردین هم در دری و هم در ترکمنی شعر میگین؟
یک اثر حرم زیر نام پارسی گویان و معاصر ترکمن در سال 1395 به زیور طب آراسته شد و یک مجله داشتم فصلنامه به نام اولکر، ایره هم مدیر مسئولش بودم و انشالله در آینده هم تصمیم دارم که دوباره احیا بسازم فصلنامه اولکر. و دوم اثر دیگه مست که زیر نام فرزانگان ترکمن تقریبا 1000 نفر شخصیت های بزرگ علمی، ادبی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ترکمن ها در موردش تحقیق کردم و بیوگرافی های یارا نگاشتم و در موردشان معلومات دادم. این هم بچه ها باز آراسته میشه انشالله به زودی تا اوائل سال آینده. یک اثر دیگه مست مردی از تبار آزادگان، این اثرم هم انشالله 180 صفحه هست.
خب به خاطر از اینکه از سخنهای ما و شما شنونده ها خسته نشن، بازم اون کار اگر تکرار کنم یک شعر دیگه را من ورق بزنم و انتخاب کنم، شما از بر خوانده میتونین؟
بچشم چرا نی؟
دیوان حافظه باز میکنیم. شعر 161 این را هم بهرشه و اوزانشان گفته میتونین؟
بله. این شعر کی شعر ترنگیزت خاطر که هزین باشد، یک نکته از این معنی گفتی مهمین باشد. از لعل تو گریابم انگشتری زنهار، ست ملک سلیمانم در زیر نگین باشد. غمناک نباید بود از طعن حسود ای دل، شاید که چوا بینی خیری تو در این باشد. هر کو نکند بهمی زن کلک خیال انگیز، نقشش به حرام ار خود صورتگر چین باشد. جامی می خون دل هر یک به کسی دادن، در دایره قسمت اوضاع چنین باشد. در کار و گلاب و گل حکمی ازلی این بود، کن شاهد بازاری وان پردنشین باشد. آن نیست که حافظ را رندی بشد از خاطر، کن سابقه پیشین تا روز پسین باشد. مفعول و مفاعیل، مفعول و مفاعیل، بهر هزج مسمن اخرب.
اینا شما به عروض هم وارد هستین. خب یک سوال دیگه ای است که خوندن اشعار مندرج در دیوان حافظ کار مشکلی هم هست، با روانی و سلاستی که در اشعار لسان الغیب موجود است خوندن از این مشکل است. چگونه شما ایره ای تلفظ ازیره و ادای کلمات و قافیه و روی ازیره چگونه مثلا پیش کسی، پیش یک استادی، پیش یک فردی ایره گذشتاندین یا خود شما همونطور آماتور ایره یاد گرفتین؟
در اصل آماتور بگویم همیشه، ولی کن آماتور نیست، چون در منطقه که ما زندگی میکنیم دوج شیوهی موجود است، شیوه آموزش کلاسیک، اول قایدی بغدادی و بعدن قرآن شریف و بعدن صوفی اللایار و بعدن هم حضرت حافظ را در نزد ملای امام مسجد خوانده بودم و شبها از پیش پدر بزرگوارم تلفظها را یاد میگرفتم و امو تلفظهایی که در دوران کودکی یاد گرفته بودم برای من بسیار یاری رساند. و دوم ای که جایایی که مشکلات پیدا میکردم و از استادای بزرگوار پرسان میکردم، چون پرسیدن عیبی نیست، ندانستن عیب است. و در زمینه از استاد محمد صالح راسخ یلدرم یاری می طلبیدم اکثرا.
استاد راسخ استاد مسلم زبان و ادبیات فارسی هم هستند و زبان ترکمنی هم. خیلی زیاد ممنون از شما جناب محمود یاردم صادقی.
امی بسیار افتخار است برای من. تشکر از شما و از رادیو شما.
شنونده های محترم رادیو آزادی، این برنامه را با نشر بخشی از آهنگ نجیم نوابی به پایان میبریم. تا برنامه دیگر، یا نصیب.
غزل چشم توی امشب همه جا میباره، غزل چشم توی امشب همه جا میباره. باز امشب بسرم لطف خدا میباره، غزل چشم توی امشب همه جا میباره عشق.